برای انتخابات سال 76 رفتن خدمت مقام معظم رهبری، گفتن شما میخواهید چه کسی از صندوق بیرون بیاد؟ بالاخره یک رئیس جمهور است با شما هماهنگ باشه. ما میریم مهندسی میکنیم، کاری میکنیم که اون کسی که شما میخواهید از صندوق رای بیرون بیاد. مقام معظم رهبری مخالفت میکنه، میگه مهم حضور حداکثری مردمه، نه اون کسی که از صندوق بیرون میاد. اولویت در مشارکت اکثریت است، مشروعیت در حضور مردم است، نه اینکه حالا ما بریم از مردم یه جوری صحنه رو بچینیم که کی تایید بشه کی رد بشه، بعد کی بتونه تبلیغ بکنه، رقیب ضعیف باشه، یه شکلی درست بکنیم از انتخابات با یه سری رقبای ضعیف که اونو که می‌خوایم از صندوق بیرون بیاد. مقام معظم رهبری اینو رد کرده، این جزء خاطرات آقایانه. مکررم که حضرت آقا دارن تاکید میکنن بر
مشارکت
حد این مهمه. عرض میکنم این مشارکت حداکثری دو طرف داره، یک مردمن که باید بصیرت داشته باشن، موقعیت رو بشناسن، فضای دشمنان رو بشناسن، فضای داخل هم بشناسن، یک طرف هم مسئولینن، اینها هم تکلیف دارن. مگه یادمون میره به مردم تذکر میدیم؟ نه خیر، اون مسئولین هم باید بدانن که وقتی رفتن اونجا با رأی مردم میرن نوکر مردمن، باید در خدمت مردم باشن. در کدوم مردم؟ مردمی که اجرای دین میخواهند، کارگزار صالح مصلح میخواهند. عرض کردم مشروعیت رأی مردم در گرو این است که اون کسی که میاد دینی عمل بکنه و اجرای دین بله. خدا رو بخواد، این شرط مشروعیت. لذا این بود رو هم باید
وکیل مردم دیگه کامل
بله. و این اکثریت مهم است آقا. این که بگیم کیفیت مهمه، مردم بلوغ دارن، نخیر، این به تنهایی کافی نیست، کمیت خودش مشروعیت میبخشه.
بله آقای دکتر علی نجات، فکر کنم یه نکته شما دارین که بگین حتما در این باره، و اینم برای ما بفرمایید که برای تحقق این مشارکت با کیفیت بالا چه کارهایی باید انجام بشه.
بله من توضیح بدم که
بله
این کار نمیکنم مشارکت بالا و دکسری داریم تو در زمین واقعیت حرف میزنیم، در زمین واقعیت داریم صحبت میکنیم و تجربه تمام نظامهای حکمرانی در دنیا هم پیش روی ماست و ما نسبت به تجربه تمام نظام حکمرانی هم الان در متوسط به بالا هستیم. نقش حکمرانان هم جدیه در اومدن مردم پای صندوق، اما شیوه‌های مشارکت هم دیگه مثل سابق نیست. درهای مشارکت امسال یکی از درهای دیگه که مقام معظم رهبری باز کردن مشارکت توی تولید، مشارکت اقتصادیه. ما درهای مشارکت اقتصادی هم باید باز بکنیم، درهای مشارکت اجتماعی هم باید باز بکنیم، درهای مشارکت فرهنگی هم باید باز بکنیم که باز هست البته. همه اینها در نهایت مشخص میکنه که یک نظام به بلوغ رسیده، مسئولیت پذیری مردم بالا رفته. بله این مشارکت بالا، مشارکت حداکثری باید اجرا بشه، در واقع تحقق پیدا کنه. اما خب با این واقعیتی هم که الان باید مواجهیم و باید بتونیم یه صورتمندی درست ازش داشته باشیم، نمیتونیم این واقعیت.
واقعیت چیه؟
همین واقعیتی که الان مثلا توی انتخابات اخیر رخ داد، این تماما نتیجه مثلا فرض بکنید ناکارآمدی حکمرانان نیست، تماما نتیجه فرض بکنید ببینید که توی دورهای قبل چه اتفاقی افتاده، در دوره مثلا فرض بکنید دهه 90 چه اتفاقی افتاده، ما شاید پیامدهای اون دوره رو داریم میدیم. در این شاید یک عقب نشینی باشه برای یک جهش بیشتر، که به نظر من همینطوره، یعنی عقب نشینی داریم برای جهش بالاتر. ببینید وقتی میگیم مؤلفه کیفی به کمی اضافه شده، یعنی شما اگه توی انتخابات ریاست جمهوری مشارکت بالای 60% داشتید، اون موقع است که میتونید افتخار ضریب یافته داشته باشید که یه عده‌ای نیان شبهه بکنن که همه مردم اومدن مثلا به شکل توده‌ای رأی دادن، اسیر هیجانات و احساسات شدن، با عقلانیت حرف زدن. ما اما ابتدای صحبت گفتیم مسیر حکمرانی در جمهوری اسلامی کم کم رفته به سمت آزادی، عقلانیت بیشتر مردم، مردم رشیدتر شدن، در واقع حکومت مردم، در واقع مردم با حکومت با هم رفتن به سمت عقل ورزی بیشتر، به سمت بلوغ بیشتر. خواستم اینو توضیح بدم بله. که در واقع اصلاح کرده باشم حالا تصوری که ممکنه شکل بگیره.
بله آقای دکتر فخاری، خب من می‌خواستم یه فاصله بگیرم ولی چون بحثی رو مطرح کردن، شما هم خودتون یک موضوع رو مطرح کردید در مورد مشارکت و اصلی که مقام معظم رهبری تاکید می‌کنه مشارکت بالای مردم، به نظر شما باید چه اتفاقاتی رخ دهد که این مشارکت بالا رقم بخوره؟
درک متقابل مردم و مسئولینه برای مشارکت، این دو طرف است. بله ممکنه در دهه 90 مقام معظم رهبری هم مؤکدن فرمودن که واقعا کشور در دهه 90 آسیب دید، کشور بسیاری از فعالیت‌های اقتصادیش متوقف شد، همه امیدها رفت به سمت دست دشمن، که آب رو حل بکنه، نمیدونم هوا رو حل بکنه، اینا رو حل بکنه. بله آثار و تبعات داره.
بله.
ولی بالاخره ما داریم در اتمسفر جمهوری اسلامی حرف میزنیم. اون هم یه کارگزار جمهوری اسلامی بوده که عمل کردش باعث دل سرد شدن مردم بله. بوده. فرق نمیکنه که ما کاری نداریم کدوم جناح این کار رو کرده. میخوایم بگیم این تکلیف متقابل مردم و مسئولین است که باید در خدمت مردم باشن و این امید بخشی بشود. البته ما در انکیباتور نیستیم، در محیط آزمایشگاهی نیستیم. دشمن مدام داره جنگ شناختی میکنه، دشمن مدام داره رو مردم کار میکنه، رو ذهن مردم کار میکنه که انقلاب برای شما دستاوردی نداشته است، شما بیچاره تر شدید، شما ضعیف تر شدید، شما ناتوان تر شدید، شما توانمند نبودید، این موشک ها فتوشاپه به تعبیر مقام معظم رهبری. دشمن ها مدام حرف رو زدن بله ما در محیط آزمایشگاهی نیستیم. این هم اضافه بفرمایید به اون نقش متقابل مردم و مسئولین که هر دو باید بدانند که دشمنی هم وجود دارد که داره روی هر دو جنگ شناختی انجام میده. یعنی دستاوردها باید برای مردم تبیین بشود و مردم هم خواسته هاشون رو با همین سازوکار انتخابات میتوانند به مسئولین نشان بدن. و اساساً خلقت برای تعالی انسانه. پیامبران نیومدن به جای مردم تصمیم بگیرن، پیامبران به ضرب شمشیر حکومت به دست نگرفتن. امیرالمومنین هم این کار رو نکرد، رسول الله هم این کار رو نکرد، جمهوری اسلامی هم این کار رو نمیکنه. انتخابات یه مظهری از اوست. گفت پیغمبر اومده بشیرن و نذیرا، بشیر و نذیره، برای کاریه نیمده. مردم در طول تاریخ باید متعالی بشوند، بفهمند که تصمیماتشون در عقوبتشون نقش دارد، در آیندهشون نقش داره.
همون زیبه در این دنیاست، در آن دنیا،
هم در این دنیا نقش داره، هم در آن دنیا
تصمیم
نقش داره.
بله، تصمیم.
لذا اساساً این انتخابات ها
بله.
باعث تعالی می شود.
بله.
ما به این نتیجه میرسیم که انتخاب قبلیمون ایراد داشت، یا کجاش ایراد داشت، یا فلان گروه و جریان چه کردن. همین برای گروه ها و جریان ها و کارگزاران هم هست، چه کردن که رأی مردم رو از دست دادن و چگونه خدمت بکنن میتوانن رأی مردم رو داشته باشن. بنابراین اساسا حکومت اسلامی و ابزار او که انتخابات است برای تعالی مردمه.
بله.
مردم خودشون درک میکنن
بله.
که انتخابشون چقدر در امنیتشون نقش داشت،
بله،
چقدر در رفاهشون همش نقش داشت یا نداشت، این جناح، این افراد یا جناح یا افراد دیگری.
بله ممنونم. شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید و ما داریم بررسی میکنیم نهاد انتخابات از زاویه نقش و اراده مردم در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران رو. خب رسیدیم تقریبا به حوالی ساعت 18:07، یک فاصله بگیریم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه میدیم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. ما داریم بررسی میکنیم نهاد انتخابات از زاویه نقش و اراده مردم در حکمرانی جمهوری اسلامی رو. در واقع مناسبتمون هم برگزاری دور دوم انتخابات مجلس هست در 21 اردیبهشت. آقای دکتر علیان نژاد، شما اشاره کردید به بعد کیفیت. یه نکته مهمی هست، اینکه گروه ها و احزاب سیاسی که اصلا فرض کنیم لیست دادن، تو این سالا ما خیلی کمتر دیدیم که بیان برنامه داشته باشن، یعنی به مردم بگن ما اگر با این لیست رفتیم تو این 4 سال میخوایم این کار رو در این حوزه، در این حوزه، در این حوزه انجام بدیم. خب نمیشود که ما شما بگیم ما بریم تو مجلس رأی بیاریم بعد ببینیم چه میکنیم. خیلی مهمه برنامه محور بودن. به نظر شما چرا این اتفاق رخ نداده؟
بله، ریشه این مسئله رو من توی در واقع موضوعی میبینم که البته داره در واقع اصلاح میشه و به بحث قبلی منم کمک میکنه برای روشن شدن در واقع زوایای بحث قبلی.
بله، بله، بله.
نگاه کنید، انتخابات تا یه سالی مثلا فرض بکنید تا دور دوم انتخابات دوره اعتدال، دوران اعتدال، میشه گفت که رأی سلبی توش نقش بالایی داشت ما از یک مرحله رأی سلبی که همون ایجاد دو قطبی های هیجانی احساسی بود
دقیقه 90
دارید بله داریم میریم به سمت رأی ایجابی
بله.
یعنی مردم دیگه از اون فضایی که یک کاندیدای بیاد نمیدونم یه احساساتی رو در واقع ایجاد بکنه یک هیجانی یک فضای مثلا فرض بکنه دو قطبی ایجاد بکنه دارن خارج میشن خودشون مطالبه برنامه دارن خودشون مطالبه این که به چه شکلی شما میخواید مثلا کشور رو اداره کنید دارن
یعنی میگن ما شخص برنامه محور رو پیدا نکنیم
من که میگم رشد کیفی نهاد انتخابات یکی از مصادیقش دقیقاً همین تبدیل وضعیت از رأی سلبی به رأی ایجابیه ما جریان کمیت باوری داشتیم و داریم همچنان که این جریان همچنان توی فضای رأی هیجانی داره فعالیت میکنه و نتیجه نگرفته توی همین انتخابات اخیر یه لیستی دادن نمیشه اسمشو گفت یه لیستی دادن با همین فضای هیجانی احساسی میخواستن یه دو قطبی ایجاد کنن فکر میکنم که 70-80 فکر میکنم لیست 4-5 بود که تو تهران رأی آوردن خیلی رأی پایینی آوردن بنابراین این نشان بلوغ مردمه ما داریم میگیم ملت رشید شدن ملت به یک بلوغی رسیدن ملت به یک فهمی رسیدن نمیشه دیگه راحت با 4 شعار احساسی مردم رو در واقع اقناع کرد باید برنامه داشت باید تبیین کرد خود جدگیری صدا سیما امسال نگاه بکنید برای تمام نمایندگان مجلس تلویزیون اختصاص
بله.
خب این چی رو نشون میده این که چون مردم مطالبه گرتر شده
اصلا من خیلی کسا میشناختم گفت این نماینده در مورد مثلا میگم خدمت سربازی و مثلا ازدواج چطور فکر میکنه خب این خیلی خوبه
همین این که در واقع برنامه بشه به در شده مسئله مردم خیلی نشانه مثبتیه
نگاهش چی
آدم دقیقاً ما داریم به سمتی میریم که اون منتخب مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به برنامه‌اش داشته باشه ولی همچنان فاصله داریم
بله.
همچنان با این ماجرا فاصله داریم همچنان هنوز مردم نمیدونن که برنامه و کارنامه تلفیق برنامه و کارنامه به چه شکله اگه قراره به یک برنامه یک کاندیدا رأی بدن باید کارنامه‌شو ببینن باید آدم خوشنامی باشه باید آدم راهبلدی باشه باید آدم تجربه کرده باشه دقیقاً اینو و در کنار در واقع کارنامه و برنامه رو تلفیقش رو با هم فکر میکنم مرحله بعدی بلوغ سیاسی که داریم میریم به سمتش یعنی توی یک فضای قرار گرفتیم که انتخابات یک رشد کیفی پیدا کرده و این رشد کیفی اگه با رشد کمی همراه بشه شما مطمئن باشید که فکر میکنم تمام معادلات در واقع دموکراسی خواهی دنیا رو به هم
خیلی
میزنه
خیلی راحت هم بخوایم بگیم این مسئله اگر رخ بدهد واقعا میتواند جلوی اون پولپاشی هایی که همیشه آفره. تو انتخابات مجلس توی برخی مناطق داشتیم
من
بگیره
من از یک لیست در واقع مؤمن خبر دارم اسم لیست رو نمیبرم که اینها توی روال دموکراتیک توی یک روال در واقع علمی رسیدن به 30-40 نفر و در نهایت به یه لیست 30 نفره رسیدن در تهران.
خیلی اتفاق خوب.
یعنی شما اونجا دیگه بحث پول دادن و وارد لیست شدن رو نمیدیدی.
بله.
این نشون میده که خود جریانات سیاسی
اینکه کاندیدا بره مثلا شام بده، نهار بده، پول پاشه.
خود جریانات سیاسی هم به این نتیجه رسیدن که مردم دیگه با این فضاها قانع نمیشه.
بله. آقای دکتر فخاری من خودم این بحث کارنامه محور بودن، برنامه محور بودن رو خیلی مهم میدونم. توی بحث لیستا خود نماینده. چرا ما توی این سالا همچنان به سمتش نرفتیم؟ توی این زمینه مشکلاتی داریم.
یه اختلافی در کشور وجود داره که آیا تحزب کمک میکنه یا نه. خب اشخاص مختلفی میان، چقدر مردم مثلا کارنامه سراغ دارن از افراد. چقدر میتوانند سراغ کارنامه طرف رو بگیرن اساساً چقدر کارنامه ثبت میشه در کشور
بله.
از افراد که بخواد باشه برای همین ایده معتقدن که خب اگر حزب باشد حزب روشنه حالا اینکه چه کسی درون حزب اهمیت دوم رو پیدا میکنه
سیاست کلی حزب باشه
چون یک نهادی حالا متولی درست و غلط اعضای خودش از باید پاسخگو باشه عرصه انتخابات رو دست میده عرصه حکمرانی رو از دست میده اگر عملکرد اعضایش آسیب ببینه و از چشم مردم
نظر خودتون بگین با کدوم نظر موافقین
خب مقام معظم رهبری با تحزب مخالفن معتقدن که تحزب که ترجمه در واقع الگوهای غربی است کمک نمیکنه ولی جریان ها وجود دارن جریان های مختلفی میان
افکار متفاوت
بنده عرض میکنم که آنچه که مقام معظم رهبری از تحزب امیدی ندارن یا اشکال درش میدونن برای اینکه ما هر چیزی رو میخوایم کپی غربیش رو بیاریم
بله
کپی غربی این می شود که مثلا یه جمهوری خواهی وجود دارد، یه دموکراتی وجود داره و مردم مکلفن که تو بازی اینها باشن، یا این یا اون. اگر این ترجمه از تحزب باشه درست دیگه، فرمایش مقام اعظم رهبری هم ناظر بر این است که این اشکال است. این باعث می شود که یه عده‌ای نتوانن بیان خودشون رو عرضه بکنن. بله. مردم برای مردم
اونجا که آدمای با صلاحیت هست.
بله، اونجا بالاخره وقتی حزب شکل میگیره ممکنه که پروسالاری بشه اونجا. بله. کسایی که پول دارن، قدرت دارن. بله. در اونجا بالا میان و افراد ممکنه نتونن. کشور ما نیاز دارد که این احزاب رو ایجاد بکنه، منتها با الگوی ایرانی اسلامیش، نه الگوی غربی.
چه تفاوتی باید داشته باشه؟
برای همین شما نگاه میکنید بالاخره خود مقام اعظم رهبری که امروز نمیپسندن حزب را، جزو مؤسسین حزب جمهوریه.
بله.
با شهید بهشتی و دیگران عزیزان ابتدای انقلاب حزب جمهوری درست کردن. بله. اما وقتی مدتی گذشت عملکرد آقایون رو دیدن که دیگه مردم ملاک نیستن تو این احزاب. بله. جنگ قدرت است. وقتی جنگ قدرت می شود این امکان پذیر نیست. من فکر می کنم احزاب باید شکل بگیره، سمنها باید شکل بگیرن و کارنامه داشته باشن. یعنی وزارت کشور تلاش بکنه برای اینها کارنامه درست کنه. حزبی که کارنامه نداشته باشه، افرادش کارنامه نداشته باشن، ناکارآمده. حزبی که درونش پول سالاران بخوان رشد بکنن و بعداً با جنگ رسانه‌ای، با عملیات رسانه‌ای که با پولشون را میندازن مردم را بفریبند، این خطرناکی برای کشور. اما ایجاد کارنامه به نظر من از احزاب و جریان‌ها. الان جریان‌ها لیدرهایی دارن.
بله.
حزب وجود نداره ولی جریان‌ها هستن، لیدرهاشون هم معلومن.
بله.
چرا کارنامه‌ای از لیدرهاشون ارائه نمی‌شود؟ چرا اگه یک کسی میاد یه لیست درست میکنه، خودش هم میکنه لیدر اون لیست، میاد مصاحبه میکنه، کارنامه خود او و دوستانش در دوره‌های قبلی ارائه نمیشود؟ چرا میاد دوباره جنگ میشه، جنگ دو قطبی؟ آره. یک واژگانی به کار میبرن،
دقیقه 90 ممکن اصلا سرنوش عوض بشه.
سرنوش عوض میشه واقعا، با احساسات مردم بازی میکنن. خب مردم ممکن نظرشون دقیقه 90 عوض بشه، اعتمادشون عوض بشه. یعنی باز نگاه میکنه میبینی دقیقه 90 احساسات داره.
بله.
کار میکنه، چون کارنامه وجود نداره. چه بسا این حرف اغراق ممکنه درش باشه، هرچی دروغ بزرگتر باشه انگار باورپذیرتره و زیباتره و مردم دوست دارن دروغ رو باور بکنه. میگه حالا ایشالله که بشه. یه کسی میگه آقا من با رابطه با آمریکا مشکلاتتون رو حل میکنم، خیلی دروغ بزرگیه، خیلی حرف خلاف واقعیه، ولی مردم میگه حالا بس انتخاب یه بارم امتحان کنیم ببینیم شاید حل شد.
بله.
خب بد میشود اون دهه 90 که کشور به زمین مینشینه، صنعت به زمین مینشینه، تولید به زمین مینشینه، اتفاق نمیفته. اما بلوغ مردم هست. ما اگه 10 سال زمینگیر شدن مردم منجر به یک عبرتی بشود که آقا نمیشود به قدرت‌های غربی، به بیگانگان اتکا داشت برای حل مشکلات، این خیلی دستاورد بزرگی. 10 سال کشور متوقف شده،
دستاورد انتخاباتی
که ولی عبرت گرفته. سید الشهدا شهید میشه برای اینکه تاریخ عبرت بگیره.
بله.
خیلی هزینه سنگینی ها، امام معصوم جانش رو میگذاره. خب حالا عرض میکنم همه این اتفاقات تاریخ در طول تاریخ اگر منتج به کارنامه نشود، امکان فریب افکار عمومی وجود داره. مردم فراموشکارن. حافظه بلند مدت ما ضعیفه، برای همین یه عده‌ای میان تو خیابونا شاه اول پهلوی را با صفاتی میخوانند. آره، بعضن اینو آقا بهش میگه جنگ شناختی، قدرت رسانه.
چون تاریخ هم زیاد خوب بازخوانی نمیشه برای نسل جدید. خوب.
بله، یه میشه جنگ رسانه، جنگ روایت ها. اونا میان یه روایتی میکنن نسل جدید نبوده، حتی اونی هم که بوده و دیده انگار فراموش میکنه، آنچنان روش عملیات روانی انجام میدن. تنها راهش کارنامه است. کارنامه ضرورتا از انتخابات شروع نمیشه. مدیرانی که درون دولت ها عزل و نصب میشوند چقدر کارنامه دارن؟ واقعا وقتی نصب میشن بر اساس کارنامه
شون فلانی 2 سال استاندار فلان استان بوده، کارنامه میشود چی کار کرده؟
عزل میشه به هر دلیلی، میره جای دیگه پست میگیره.
آره.
اونجا چرا عزل شد؟
خب
اینجا چرا پست گرفت؟
آره، چرا؟
خب وقتی اونجا نمیشه حتما بالاتر که میاد در سطوح عالی و انتخابات مردمی میشود، حتما کارنامه وجود ندارد و با عوام فریبی از مردم رأی گرفته میشه.
چون اگر کارنامه وجود داشته باشه خودش میدونه.
بله. من حرفای قشنگی میزنم، میگم این برنامه منه، حالا رأیو میارم از مردم میگیرم، بعد 4 سال مردم میگن خب چه کردی این حرفا رو زدی؟
حالا آیتور اسم برنامه رو آوردین، ولی حالا شما گفتین تازه یه سری میان یه حرفایی میزنن میگن این برنامه منه. بعضیا رو مردم اصلا نمیدونن چه برنامه‌ای داشتن. هم. یعنی مثلا میگم ما تو موضوعات مختلف مثلا خیلی راحت و عینی صحبت کنیم، خودرو بله. ازدواج جان اصلا طرف هیچ برنامه یه خط برنامه نداره.
بله.
که شما بدونی آقا اگر من به این آدم رأی بدم میره تو مجلس، این میخواد از این مسیر پیش بره.
حالا من یه نقدی هم، چون برنامه شما بحث نهاد انتخاباته، نقدی دارم. وقتی که کاندیدایی از یک شهرستانی، روستایی یا مجموعه روستاهایی رأی میاره، به نظر شما میره برنامه‌هایی برای نظام میده؟ اون مردم به برنامه‌های کلانی که این کاندیدا میده رأی میدن؟ یا اگر اومد گفت من مشکل مثلا این جوی آب و حل میکنم، خب این خیابون رو آسفالت میکنم،
اصلا تو
کار این هیته نماینده مجلسه آیا؟ نماینده مجلس مگه حوزه اجراست؟ اون قانونگذاره، ریل گذاره. اما اگر اومد از این حرفای کلان زد، احتمالا رأی نمیاره. هر چقدر عمر حرفای کف خیابونی زد، هر چقدر حرفای پوپولیستی زد،
آسفالت کردن واقعا در کجای وظیفه نماینده است؟
خب این میره اصلا فرض بکنید میره میگه که من میام در اینجا اشتغال افزایش میدم. ما مشاهده کردیم چگونه افزایش میده. به زور میاد یه وزیری رو وادار میکنه که یک نیروگاهی، یک دفتر، یک کارخانه ای، یک دفتر گمرکی، یه چیزی اونجا بزنه که بگه این نماد دوران نمایندگی منه. من نگاه میکنم اینجا اصلا گمرک نیاز نداشته. مگه اینجا چقدر گردش مالی داره، چقدر گردش تجاری داره، هزینه اضافه برای کشور درست کرده؟ میاد میگه آقا اینجا کارخونه فولاد بزنیم، اینجا مگه چقدر آب داره؟ میاد میگه اینجا دامداری بزنیم، مگه اینجا چقدر طبیعتش اجازه میده؟ خب برای اینکه وزیر سیزانشه، برای اینکه تعامل بکنه، از برنامه‌های اصلی یک وزیر، یک دولت عدول میشود برای اینکه نظر یک نماینده یا مجموع نمایندگان یک منطقه جلب بشه.
احیانا بتونه 4 سال دیگه هم رأی.
آیا درد دل کارگزاران نظام در دولت بنشینید، ببینید چه درد دل هایی دارن.
چه فشارهایی.
خب آقا وزیر اومده یک برنامه در مجلس ارائه کرده، این مکلف به اون اجرای برنامه شه.
بله.
نمایندگان محترم بعضن به جای اینکه اون برنامه کلان رو از وزیر پیگیری بکنن، برنامه‌ای که خودشون میخوان در منطقه خودشون باشه از وزیر پیگیری میکنن. کمتر وزیری رو ما دیدیم که به خاطر عدول از برنامه‌های کلان نظام مورد مؤاخذه قرار گرفته باشه. عمدتاً میان به خاطر مسائلشون در منطقهشون مورد سوال قرار میدن. لذا میخوام بگم نهاد انتخابات هم نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. اون بلوغی که دوستمون میگه، اون بلوغ اینجا هم باید اتفاق بیفته. این وحی منزل نیست، این شیوه انتخابات. باید آسیب شناسی بشه بعد در طول این 40 سال 40 چند سال. آیا به سمت بهبود رفته یا هی تکرار میکنیم؟ سختمونه بریم بازنگری بکنیم، نقد بکنیم خودمون رو.
خیلی نکته جالب و مهمی رو گفتن آقای دکتر فخاری، آقای دکتر علیان نژاد. همین بحث این که خیلی از نماینده وعده های اجرایی میدن و به تعبیر آقای دکتر فخاری وقتی میان، اگر بیان درباره کار اصلیشون یعنی قانونگذاری، مسائلی که در این باره داریم حرف بزنن، اصلا رأی نمیارن. این مسئله پیوند داره با همون موضوعی که شما هم فرمودین، بحث بلوغ سیاسی. این موضوع چگونه باید رخ بده؟
بله، من یه نکته عرض کنم. مقام معظم رهبری سال 58 در یه سخنرانی تو اهواز دارم پیرامون تحزب، حزب و تحزب. من میخوام یه نکته رو عرض بکنم. مقام معظم رهبری به یک معنا از حزب باور دارن، اما حزب بازی رو قبول ندارن. بله. مخالف حزب بازی هن. اینو با توضیح بدیم. ما نگاه کنید حزب به چه معناست. حزب بازی یعنی اون تحزب یا اون تشکلی که مقام معظم رهبری مراد میکنن از این به چه معناست. ما یه وقتی سلول بندی اجتماعی داریم.
بله.
یعنی میایم در واقع جوامع مختلف درست میکنیم، میایم تو در واقع گروه های مختلف درست میکنیم که اینها نه در هدف و نه در جهت با هم همراستا نیستن.
بله.
اما یه وقت میایم کانال کشی میکنیم. یعنی شما بین سلول بندی و کانال کشی تفاوت وجود داره. تشکل کارش چیه؟ کانال کشیه از در درون مردم برای اینکه اینا مسیر مستقیم رو پیدا کنن.
بله.
مقام معظم رهبری اینو قبول داره، اینو گفته، بیان کرده، چقدر منطقیه. اونجا بیان کرده که وظیفه این تشکل سه تا وظیفه اصلی: یکی به فعلیت رساندن استعدادها. یه وقت هستی که حرکت انقلابیش کنده، نمیدونه با چی کار بکنه، این میاد استعدادشو به فعلیت میرسونه. دو، جهت دادن به نیروها، نمیدونه مسیر مستقیم چیه، کج رفته راستش میکنه. و سه،
در واقع کارویژه مثبت اون تشکل به حزب.
دقیقاً. و سه، ایجاد هماهنگی بین اعضا.
بله.
شما بنابراین اون تعریفی از تحزب که به معنی کانال کشیه، مقام معظم رهبری باش موافقه، ولی اون تعریفی که به معنی سلول بندیه، بعد به معنی در واقع همون کل حزب به ملدهیم فرهونه و نمیدونم اختلاف و تفرقه و اینها ایجاد میکنه، با اون مخالفه. خب این موضوعی بود که خواستم اشاره بکنم. اما در رابطه با بخش دوم سوالتون که گفتید در رابطه با اینکه نماینده مجلس شهرستان آیا باید در واقع به چه شکلی
مثلا این وعده اجرایی میگه آسفالت میکنم نمیدونم کارخونه میزنم بعد همه دورش
من اینو با یه مفهوم توضیح میدم. یه مثال خیلی ساده عرض میکنم. یه عضو در واقع شورای روستا میتونه یک اقدام محلی رو تبدیل بکنه به امر ملی. شما اگر نماینده یک شهر کوچیک هستید میتونید اقداماتتون رو تو اون شهر طوری تعریف بکنید که تعریف در واقع نگاه ملی ازش
مستقیم بزنید.
حالا عرض میکنه ببینید ما مثلا فرض کنید یک جاده داریم که مسیر یک جاده اصلی به یک جاده اصلی دیگر رو در واقع به هم وصل میکنه
بله.
و یک شهری رو دور میزنه لای این در واقع بین این مسیر تعداد روستا قرار داره که اگه این جاده از جلو این روستا رد بشه باعث رشد و پیشرفت اون روستا هم میشه
بله.
یک در واقع عضو ساده شورای روستا میتونه یک امر محلی رو تبدیل کنه به امر ملی، یعنی یک در واقع گذرگاه اصلی رو از این طریق با یه میونبر به یک گذرگاه اصلی دیگه وصل بکنه. اون وسط تعداد از روستا هم به نان و نوا رسیدن، مردم اونجا هم بهره مند شدن
بله.
شما این اتفاق افتاده، یعنی اتفاق در استان سمنان افتاده، جاده در واقع تهران به جاده معلمان که همون جاده اصفهان وصل شده، شما 50 کیلومتر در واقع صرفه‌جویی در مسیر رو میبینید و از کنار 4-5 تا روستا داره آباد میشه.
خب
یه عضو ساده شورای روستا این کارو کرد. از این دست اقدامات، یعنی از این دست اقدامات میتونه علاوه بر اون در واقع مطالباتی که مردم در واقع اون شهر کوچیک دارن انجام بده که هم بتونه یک امر ملی رو جلو برده باشه هم امر ملی، یعنی شما میتونید با یک در واقع متحقق کردن یک امر محلی امر ملی رو هم
جلو برده. حالا یه نکته هست آقای دکتر فخاری،
اونم من عرض میکنم.
آره نکته رو گفتم برخی از این نماینده ها میان تحت فشار قرار میدن، بعد جلو همون نماینده میبینی با استناد به همون کارخونه‌ای که ایجاد کرده با فشار بر وضعیت دور دوام رنگ میگیره.
من تو توضیح میدم، نگاه کنید توی نظریات اخیر توسعه بحث موفقیت‌های کوچیک و شادی‌های بزرگ مطرحه. شما به عنوان یک نماینده شهرستان کوچیک بله. اگه بتونی موفقیت کوچیکی حاصل کنی خود به خود امید اجتماعی رو بردی بالا، خود به خود اعتماد سرمایه اعتماد مردم بردی بالا، خود به خود یک کار ملی انجام دادی
بله.
یعنی این تعارض و تناقض امر محلی امر ملی با چند تا التفات در واقع درست قابل حله. اتفاقا اون نماینده مجلس چرا در فشار باشه؟ باید خواست مردم شهرشو در واقع مهیا بکنه، چون این مردم شهر عضوی از یک جامعه بزرگترن، چون قراره که بعدا دوباره نقش آفرینی بکنن، باید پاسخگوی اون
در... حتی مثلا اگر ایجاد کارخونه باشه دقیقاً
اصلا هیچ منافاتی نداره، اصلا هیچ منافاتی نداره که بیاد منتها مسئله تعارض منافع رو باید در نظر بگیره. یعنی اونجایی که امر در واقع محلی یا ملی امر محلیش با امر ملیش متناقض و متعارض میشه، اونجا باید امر ملی رو،
یعنی وزیر رو مثلا تحت فشار قرار نده،
اونجا باید ترجیحش امر ملی باشه. ولی در جایی که به قول معروف منطقه الفراغه چرا نکنه، باید بکنه، اتفاقا باید مردم خودش رو راضی نگه داره، اصلا سخنگو و نماینده همون مردمه، مطالبات همون مردم رو باید جمع بکنه بیاد بالا طرح بکنه. ضمن اینکه تو خود مجلس توی فراکسیون در واقع توی کمیسیون خاص خودش هم هست، داره در واقع اقوام ملیش هم انجام میده. یعنی این هیچ منافاتی نداره. برای چی میگن نماینده ها برن حوزه انتخابیه یا تو حوزه انتخابیه دفتر داشته باشن؟
بله هر چه بارم میاد سرکشی بود.
نمایشی نیست که، نمادین نیست. به نظرم با این التفات ها میشه این تعارضات رو حل کرد.
بله آقای دکتر فخاری، خب اگر حتما در این باره نکته‌ای دارید بفرمایید. ضمن اینکه شما اشاره کردید به جنگ شناختی، جنگ شناختی تو این میتونیم بگیم چند سال اخیر خیلی جدی تر شده و بی تعارف در دور اول انتخابات مجلس هم خود مشارکت مردم مورد هدف قرار داد، یعنی در واقع هدف گرفته بود که مشارکت بیاد پایین. به نظر شما چگونه میتوانی جنگ شناختی، جنگ روابط رو خونسا کرد؟
اولا فهم این که جنگ شناختی وجود دارد
بله،
فهم این که دشمن وجود دارد، برخی اصلا قائل به این نیستن که دشمن وجود داره. اولین بپذیریم کسی که قبول نداره دشمن وجود داره در مقابل او طرح و برنامه ای هم نداره
بله.
یه دی اساسا خودفروخته اند، عاملند، در شیپور دشمن میدمند
بله.
این هم یه گروه هم. که وجود دارن، در لباس‌های مختلفی هم وجود دارن در داخل بلی. کشور در گروه‌ها و اشکال مختلف و مشاغل مختلف هم وجود دارن. اگر این دوتا رو حل بکنیم، یکی اینکه اساساً دشمن وجود دارد، دو اینکه نفوذی‌های و عواملی در داخل کشور وجود دارند، بعد از این حالا ما باید عملیات متقابلش رو انجام بدهیم. ما چقدر مستند سازی میکنیم کارهایی که در داخل کشور